ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. در آخرین ساعت‌های 11 شب از فروردین ماه در ایران از هر جایی که در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم، در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا با چندین گزارش و گفتگو با شما خواهم بود، همراه با همکارانم که در بخش‌های مختلف رادیو فردا برنامه‌های امشب را تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم، بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی. رضا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دخالت نمی‌کند، اما هشدار داد که این نیروی نظامی با هر گونه دخالتی برخورد خواهد کرد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به خبرگزاری مهر گفت که سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه‌هاست و او سپاه را برای اشخاص و حزب‌ها و گروه‌ها هزینه نمی کند. آقای سعیدی پیشتر گفته بود که سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. در خبرهای مربوط به انتخابات، این که علی نگزاد وزیر راه و شهرسازی دولت محمود احمدی نژاد می گوید در انتخابات ریاست جمهوری ایران حضور خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی نگزاد روز شنبه در زادگاهش اردبیل نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. علی نگزاد به این پرسش خبرنگاران که از سوی کدام یک از جریانات سیاسی ایران نامزد انتخابات می شود پاسخی نداد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه برگزار می شود. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه همچنان رئیس دانشگاه تهران است گفت دستور برکناریش را نباید جدی گرفت. در روزهای پایانی اسفند ماه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم از وی خواسته بود هر چه سریعتر رؤسای دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند. آقای احمدی نژاد در نامه سرگشاده خود گفته بود که مدیران این دو دانشگاه رویکردی سیاست زده، غیر علمی و امنیتی دارند. وزیر علوم هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است. به گفته یکی از اعضای نهضت آزادی، مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی روز دوشنبه از مقابل بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. امیر رزاقی از اعضای نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفت که پیکر این منتقد سرشناس جمهوری اسلامی در قزوین دفن خواهد شد. احمد صدر حاج سید جوادی بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب و نماینده دور نخست مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سن 96 سالگی درگذشت. مجید صنعی رئیس سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی ایران روز شنبه گفت اسکناس‌های 20,000 و 50,000 تومانی هنوز در مرحله طراحی است و زمان چاپ و انتشار آن مشخص نیست. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، این مقام بانکی گفته است پیش از این مرحله طراحی تا انتشار اسکناس 10,000 تومانی 2 سال طول کشید. آخرین اسکناس درشت چاپ شده توسط بانک مرکزی اسکناس 10,000 تومانی است که تیر ماه سال 89 رونمایی شد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران هفته گذشته گفته بود با توجه به کم ارزش شدن پول رایج کشور، بانک مرکزی به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر است. پاپ جدید در نخستین روز عید پاک پس از برگزیده شدن همه جهانیان را به صلح و آشتی فراخواند. پاپ فرانسیس با آرزوی برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل و برقراری ثبات و آرامش در سوریه، عراق و برخی مناطق جنگ زده آفریقا درباره اوضاع متشنج میان دو کشور کره شمالی و جنوبی گفت با آرزوی صلح در آسیا به ویژه شبه جزیره کره، سوء تفاهم‌ها میتواند برطرف شود و بار دیگر روح مسالمت و آشتی جوانه بزند. پس از آنکه پاپ بنedict 16 به علت کهولت سن از رهبری کاتولیک‌های جهان کناره گرفت، کلیسای کاتولیک در واتیکان در آخرین روز اسفند ماه پاپ فرانسیس را که کاردینال آرژانتین و یکی از کاردینال‌های ارشد کاتولیک بود به عنوان پاپ جدید معرفی کرد. و خبر آخر این که روز یکشنبه دست کم 3 در 2 جداگانه به نیروهای امنیتی عراق در بغداد کشته شدند. در نخستین حمله یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در ایست بازرسی ارتش عراق در غرب ابو قریب منفجر کرد و در این حمله انتحاری دست کم یک سرباز کشته و چند نفر زخمی شدند. در حمله دیگر یک بمب خودروی پلیس وصل شده بود و در شمال بغداد منفجر شد. در این حادثه هم یک پلیس و یک رهگذر کشته شدند. آزاده.
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم برای 25 دقیقه آینده چه برنامه‌هایی تهیه کردن. در ادامه فرهاد رهبر برخلاف نامه محمود احمدی نژاد برای برکناریش اعلام کرد همچنان رئیس دانشگاه تهران است.
در سه ماهگی پایان دولت احمدی نژاد او آنچنان ضعیف شده که نه تنها رئیس دانشگاه رو نمیتونه عوض کنه که حتی فرماندارها و استاندارها رو هم حق تغییرش رو نداره.
احمد صدر حادثه جوادی اولین وزیر کشور ایران در دولت موقت بازرگان درگذشت.
ایشون یک وزن سیاسی تاریخی رو داشت در چشم افراد داخل نظام، فرق نمی‌کرد این فرد هر کی هست، مجبور بود جلوی سابقه آقای صدر به تواضع بایستد.
آتش سوزی در بازار ماسوله در استان گیلان و بازدید مسئولان از محل.
آتیش این چوب رو هم سوزون افتاد پایین، بعد جنساشون هم هر نفر 70-80 میلیون 100 میلیون سوخت.
همراه رادیو فردا بمونید تا 24 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. روز یک شنبه نام یک نفر به فهرست نامزدهای ریاست جمهوری دوره 11 اضافه شد. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در شهر اردبیل هست که نامزدی خودش رو برای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده. از او به عنوان اولین نامزد جدی دولت احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 11 یاد میشه. از فریدون زرنگار در همین زمینه بیشتر بشنویم.
علی نیکزاد پیش از این وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود و ای همچنین از 11 آذر ماه 1391 تا رأی اعتماد وزیر جدید ارتباطات با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. علی نیکزاد در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس از گفتن جزئیات و وابستگی سیاسیش به جناح‌های شرکت کننده در انتخابات خودداری کرد، اما وعده داد در آینده به گونه‌ای مفصل در این باره صحبت کند. یک روز پیش از اعلام کاندیداتوری علی نیکزاد، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که خود از نامزدهای انتخاباتی است گفته بود که به نظر می رسد دولت هنوز متمرکز بر نامزدی اسفندیار رحیم مشایی است، اما چهرهای مختلفی از جمله آقای الهام، نیکزاد و صالحی می توانند در لیست نامزدهای دولت باشند. محمد رضا باهنر پیش از این از محمود احمد نژاد به دلیل استفاده از به گفته او امکانات دولتی انتقاد کرده و به خبرگزاری مهر در 3 فروردین ماه گفته بود آقای احمدی نژاد در جشن نوروزی اخیر 3 بار به مشایی گفت بهاری و در سخنرانی 22 بهمن نیز 3 بار گفت زنده باد بهار. اینها به گفته آقای باهنر حتما خلاف قانون است و تخلف انتخاباتی است. از سوی دیگر رقبای سیاسی محمود احمدی نژاد در جبهه اصولگرایان به همراهی اسفندیار رحیم مشایی در سفر روز شنبه رئیس جمهوری به خوزستان هم با بدبینی نگاه میکنند و آن را نشانه از تبلیغ برای آقای رحیم مشایی میدانند. در حالی که انتقادهای اشخاص و گروه‌های مختلف اصولگرا به اسفندیار رحیم مشایی به عنوان طراح مکتب ایرانی همچنان ادامه دارد، سایت روز آنلاین به نقل از یک سایت هوادار دولت نوشت که رهبر جمهوری اسلامی نظر منفی پیرامون شعار مکتب ایرانی ندارد. به نوشته روز، سایت بهار آنلاین که از سایت‌های حامی محمود احمدی نژاد است، به نقل از آقای خامنه‌ای در گفتگویش با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه در سفر به قم نوشته است که آقای خامنه‌ای معتقد نیست که دولتی‌ها بخواهند مکتب ایران را در مقابل اسلام قرار دهند. اسفندیار رحیم مشایی در 13 مرداد 1389 در مراسم پایانی همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور واژه مکتب ایرانی را مطرح کرد که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و شماره زیادی از اصولگرایان با انحرافی دانستن این بحث به شدت از اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. از سوی دیگر علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه که در 19 دی ماه سال گذشته از مهندسی انتخابات دفاع کرده بود، در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه هاست گفته است سپاه نباید در انتخابات دخالت کند و قطعا سپاه هیچ گونه دخالتی در انتخابات ندارد و نخواهد داشت و با هر گونه دخالتی نیز برخورد خواهد شد. به هر حال و در حالی که اصولگرایان با ائتلافهای گوناگون به صحنه آمدند و همراه با هواداران محمود احمدی نژاد خبرهای انتخاباتی این روزهای آغازین سال 92 را رقم میزنند، در جبهه اصلاح طلبان همچنان سکوت حاکم است و هنوز از آمدن یا نیامدن آنها به میدان رقابت خبری نیست.
درباره انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری در ایران شنیدید که خرداد ماه برگزار میشه و یک نفر دیگه به فهرست نامزدهای ریاست جمهوری اضافه شده. فریدون زرنگار گزارش میداد. در ادامه بشنویم که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران که محمود احمدی نژاد بر اساس یک نامه به وزیر علوم خواستار برکناری شده، شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که همچنان رئیس دانشگاه تهران هست و دستور برکناریش رو نباید جدی گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
فرهاد رهبر با وجود صدور حکم رئیس جمهوری مبنی بر برکناریش میگوید هنوز رئیس دانشگاه تهران است. او شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤال مجری برنامه که از او پرسید رئیس سابق دانشگاه تهران است یا رئیس فعلی، اینطور گفت:
ریاست فعلی دانشگاه تهران
چه سابقه؟ یه اخباری اومد مبنی بر اینکه ریاست دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس ظاهراً ریاست جمهوری دستور دادن که تغییر پیدا بکنن.
این اخبار رو خیلی بهش توجه نکنید بهتره، برای اینکه تجربه داریم روی این زمینه.
خب یه سری از اینا رو توجه نکردیم، بعد دیدیم یه دفعه اتفاق افتاد. دادم
نمیدونم خب چی میشه مگه؟ طوری نیست که برای اونهایی باید مهم باشه که براشون مهمه، در حالی که این چیزا اصلا گذراست میره میاد.
فرهاد رهبر در حال این سخنان را میگوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چند روزی قبل از تعطیلات نوروز، یعنی در روز 28 اسفند ماه سال 91، طی نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم از او خواست هر چه زودتر رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس را برکنار کند. حالا با گذشت حدود 2 هفته از نامه محمود احمدی نژاد، نه تنها وزیر علوم به آن واکنشی نشان نداده، بلکه فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران هم میگوید نباید دستور برکناریش را جدی گرفت. سایت بازتاب هم در گزارشی درباره همین موضوع نوشته که رئیس دانشگاه تهران به دستور محمود احمدی نژاد بی‌اعتنایی کرده و گفته که این قبیل مسائل برای او اهمیتی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این واکنش را نشان دهنده تضعیف موقعیت محمود احمدی نژاد می‌داند.
مهمترین پیام حرفای آقای رهبر رئیس دانشگاه تهران که زمانی معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هم بوده این هست که آقای احمدی نژاد آنچنان در کاست قدرت و در میان دستگاه‌های امنیتی و نظامی، مشخصا سپاه و وزارت اطلاعات، تضعیف شده که حتی دستور مستقیمش در مورد تغییر یک رئیس دانشگاه هم جدی گرفته نمیشه. البته من تاکید میکنم که ما هنوز نمیتونیم حساب بکنیم که آقای فرهاد رهبر عوض نخواهد شد، به این خاطر که ممکن هست اتفاقی که سر وزیر بهداشت افتاد این بار هم تکرار بشه و آقای احمدی نژاد حتی به قیمت تغییر وزیر علوم بر پای حکم خودش بایسته و فرهاد رهبر رو در نهایت برکنار بکنه. اما آن چیزی که غیر قابل انکار هست این هست که در 3 ماهگی پایان دولت احمدی نژاد او آنچنان ضعیف شده که نه تنها رئیس دانشگاه رو نمیتونه عوض کنه، که قبلاً ما شنیده بودیم آقای خامنه‌ای دستور داده حتی فرماندارها و استاندارها رو هم حق تغییرش رو نداره.
محمود احمدی نژاد دلیل برکناری رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس را رویکردهای به گفته او سیاست زده و غیر علمی این دو دانشگاه عنوان کرده و این رویکرد را نتیجه نحوه عملکرد مدیران این دانشگاه ها دانسته بود. فرهاد رهبر پیش از این هم در آبان ماه سال 85 به دستور محمود احمدی نژاد از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی برکنار شده بود. نامه رئیس جمهوری ایران درباره برکناری رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس واکنش‌های دیگری را هم به دنبال داشته و برخی از منتقدان دولت از جمله علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این اقدام محمود احمدی نژاد را با اهداف انتخاباتی ارزیابی کردند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در این زمینه که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران برخلاف اینکه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار برکناری شده، اعلام کرده که همچنان رئیس دانشگاه تهران هست. شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ فراموش نکنید که سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد این موضوع بنویسید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ادامه میدیم در 10:15 دقیقه شب در تهران با یک گفتگو در مورد موضوعی که در چند روز گذشته در ایران سر و صدا کرده. بعد از اون که در روز پایانی اسفند ماه در جریان آتش سوزی در بازار ماسوله استان گیلان چند باب مغازه نابود شد، تعدادی از مسئولان محلی به گفته اهالی این شهر در روزهای اخیر از ماسوله دیدن کردند. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با یکی از کسبه ماسوله از او درباره چند و چون آتش سوزی در بازار ماسوله پرسیده. علی حسینی:
درست شب چهارشنبه سوری بود که ساعت 4-5 صبح بود که این آتش سوزی اتفاق افتاد. بعد خلاصه با کمک این ماسولی ها، این همسه های دوروبری ها، همه یه شلنگ بس کردن از خونه، هر کسی از خونه شلنگ آورد. از اول 4-5 صبح تا 2 بعد از ظهر شلنگ ها دستشون گرفتن تا خاموشش کردن.
ماسوله آتش نشانی داره یا نه؟
آتش نشانی نه، نداره. آب فاضلاب که امکانات دیگه باید بداره که نداشته. اینجا هم که آبای بیرون ها که مسافرها استفاده میکردن، اونا هم همه چی قطع کرده.
این آتش سوزی از کجا شروع شد؟
والا از اطلاعات و از اینا مامورا اومدن یه چیزایی فهمیدن، الان میگن 16 هم قرار شده که چی، از کسی که شک دارن باید بازجویی میشن.
چقدر مغازه شما آسیب دید توی این آتش سوزی؟
مغازه ما که ما فاصله داریم با اون چیزی ساختمونا، سه تا مغازه بود، سه تا مغازه رو سوزوندن. بعد اون سه تا مغازه هم چشم بازار بود اصلا، این از لازم دید، از لازم مسافرها که میرفتن چشم بازار بود اصلا.
بعد میتونم بپرسم اینا چه مغازه هایی بودن که سوختن؟
هر سه تا مغازه لباس محلی بودن.
اصولا بازار چند تا مغازه داره که سه تاش اینطوری سوخته؟
مغازه به نظرم 100 خودی مغازه داشته باشه.
شما گفتید که چهارشنبه سوری سوخته، از اون موقع تا الان مسئولان نیومدن؟
امروز آقای آشوری هم اومده، حالا نمیدونم بازی کرده نکرده، نمیدونم.
مسئول کجاست آقای آشوری؟
وکیل فامن و ماسوله و بیرست.
میدونید که آقای کسی زخمی شده؟
نه، فقط صدا مغازه تخریب شد. این آتیش این چوار همان سیزون افتاد پایین. بعد جنساشون هم تک کنم هر نفر 70-80 میلیون 100 میلیون سو
توی ماسوله است مغازه شد؟
بله بله، درست وسط بازاره. ولی اون صدا مغازه هم یه خود دلوتر هم پایین تر هم.
الان وضعیت بازار وضعیت عادیه؟ یعنی کاسبا اومدن سر کارشون؟
کاسبا که همون اول عید که چهارشنبه بعد از اون اعلام کرد، همون روز سر کارشون بودن همه.
علی حسینی بود، یکی از کسبه ماسوله. درباره آتش سوزی در بازار ماسوله در استان گیلان شنیدید نوشین سید حسینی با اون صحبت میکرد. اگر شما اهل ماسوله هستید یا این جریان را از نزدیک دیدید، حتما با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما بنویسید که دقیقاً در چنین شرایطی چی دیدید.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
فردا میتونید این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید. احمد صدر حادثه جوادی اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دولت موقت مهدی بازرگان بود که صبح روز یک شنبه 11 فروردین ماه در تهران درگذشت. آقای حادثه جوادی که از اعضای برجسته نهضت آزادی ایران هم محسوب می شد، 96 سال داشت. اون که البته زمانی هم وکالت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در دوران حکومت پهلوی به عهده داشت، در سالهای اخیر با انتشار نامه هایی خطاب به آقای خامنه ای به یکی از منتقدان سرسخت و جدی او تبدیل شده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره روش و شرایط فعالیت سیاسی احمد صدر حادثه جوادی با پویان فخرایی صحبت کرده، یکی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ایران.
تغییر اصلی آقای صدر حاسد جوادی بین مخالفین و موافقینشون تصویر یک سیاستمدار اخلاقگرا بود، یعنی ایشون جز اون دسته از سیاستمداران شناخته میشدن که هیچ وقت اخلاق رو مدار سیاست نمیکردن. این بزرگترین الگوی خاصی بود که در زندگی ایشون جاری بود و در زندگی پیشینیان ایشون مرحوم دکتر مصدق یا زندگی همرزمان ایشون آقای طالقانی صحابی و بازرگان. خصلت خاص آقای صدر حاسد جوادی این بود که ایشون به شدت اهل انصاف بودن، انتقاد میکردن اثر بی‌انصافی نبود و همچنین ایشون بسیار انسان معتدلی بود و شجاعتشون که بسیار مثال زدنی بود، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، چه در پرونده هایی که میپذیرفتن، چه در دعاوی که حتی اقامه میکردن علیه قویداد یه دعوای اقامه کرد، پرونده هایی که پذیرفت، پرونده زندانیان سیاسی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پذیرفت، پرونده آیت الله خامنه‌ای رو پذیرفت، پرونده مرحوم آیت الله منتظری رو پذیرفت، پرونده مرحوم دکتر شریعتی، بعد از انقلاب هم که پرونده مهندس بازرگان و دکتر یزدی و از این بدون چشم‌داشت مالی.
در چشم فعالان سیاسی در نظام حاکم آقای حاجی جوادی چه وزن سیاسی داشتند؟
آقای صدر حاجی جوادی یک پیشینه خیلی سنگینی داشتند که این سابقه غیر قابل انکار بود، یعنی حضور ایشون در نهضت مقاومت ملی، حضور ایشون در مبارزات دو دهه 40 و 50 یک وزن خاصی رو به ایشون میداد که حتی ایشون با عضویت شورای انقلاب در اومد، اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی شد که رفراندوم تعیین نوع نظام رو برگزار کرد و کلن ایشون یک وزن سیاسی تاریخی رو داشت در چشم افراد داخل نظام. فرق نمی کرد این فرد هر کی هست، مجبور بود جلوی سابقه آقای صدر به تواضع بایستد.
شما خودتون عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران هستین، اگه بخواید فعالیت‌های سیاسی آقای دکتر صدر حاجی جوادی رو بررسی کنید در دو دوره تاریخی پیش از انقلاب اسلامی و پس از اون، در چه چارچوبی جمع‌بندی میشه این فعالیت‌های سیاسی؟
ایشون همیشه یک رفتار مصلحانه داشتن.
مصلح به این معنا که یعنی انقلابی نبودن؟
نه، به این معنا که انقلابی نبودن، به این معنا که دنبال قدرت نبودن. آقای صدر حاسد جوادی و نهضت آزادی یکی از گروه‌هایی بودن که در انقلاب 57 نقش موثری داشتن. اونها معتقد بودن که حکومت شاه یک حکومت ظالم بود، همچنان نهضت آزادی ایران معتقد است که حکومت شاه یک حکومت ظالم بود که باید می‌رفت و انقلاب نتیجه ناگزیر رفتارهای حکومت بود، اما به این معنا هیچ وقت دنبال تخریب ساختارها و از نو بنا کردن نبود. می‌خواست هم ساختارهای سری اصلاحات شاید حالا بنیادی‌تری انجام بده.
و این مشی شما در شخصیت آقای صدر حاجی جوادی هم می‌دیدید؟
مسلماً ایشون هیچ وقت تخریبگر نبود. حتی من می‌خوام بگم خیلی عملگرایانه نگاه می‌کرد. وقتی ما می‌نشستیم انتقادی مطرح می‌کردیم، بحثی رو مطرح می‌کردیم، می‌گفت خب راهکار عملیش چیست؟
اما چه وجه افتراقی داشت فعالیت‌هاش در این دو دوره متفاوت تاریخی؟ به هر حال در یک دوره ایشون به گفته شما مبارزه می‌کرده با یک نظامی که به عقیده‌شون نظام ظالمی بوده، نظام شاه، و باید نظام دیگه‌ای جایگزینش می‌شد، اما در دوره بعدی هم ایشون انتقاداتی رو داره باز در سبک و سیاق خودش به نظام حاکم که خودش هم براش مبارزه کرده بود.
تقریبا تمامی فعالین سیاسی که در دو دوره تجربه کردن به این نتیجه رسیدن که حتما راه اصلاح و راه تغییر از یک تعویض حکومت نمی‌گذرد. برای همین هیچ وقت نهضت آزادی به این نتیجه نرسید که براندازی برسد. چیزی که سعی می‌کرد حکومت متهم کنه نهضت آزادی رو، حتی سال 80 ایشون رو به خاطر اتهام براندازی بازداشت کردن در سن 84 سالگی، ولی خب این اتهاماتی بود که هیچ‌وقت نتونستن اثبات کنن و بعداً هم کنارش گذاشتن.
در همین سال‌های پایانی عمرشون هم باز ایشون فعال بودن. ببینید این 8 سال گذشته نامه‌هایی رو به مقام‌های ارشد روحانی نوشتن، به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشتن و حتی به مخالفان نظام حاکم در خارج از کشور. نگارش این نامه‌ها رو با توجه به نزدیکی که شما به ایشون داشتین از چه رو انجام میدادن؟
درد مردم اذیتشون میکرد. من فکر کنم همین خصلت هم حتی ایشون رو وارد سیاست کرد، ایشون رو توی یک دوره انقلابی کرد و توی یک دوره وارد قدرت کرد. تا آخرین روزهای زندگیشون باهاشون بود این درد. فکر میکردن که شاید به خاطر سن و سالشون، شاید به خاطر اعتبارشون، حداقل حکومت و افرادی که داخل حکومتن حرف ایشون رو بشنون. به رئیس قوه قضاییه وقتی ایشون نامه می‌نویسه، خب ایشون یکی از پرسابقه ترین قضات ایرانی بودن، ایشون می‌نویسه که چرا این دادگاه انقلاب رو تعطیل نمی‌کنید؟ این دادگاه انقلاب برای بود یک کارکرد موقت داشته باشه. به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسن و میگن که آقا من حق وکاله از شما نگرفتم، این حق وکاله بنده رو بذارید آزادی زندانیان سیاسی. به نهادهای بین‌المللی می‌نویسن میگن که به وضعیت مردم ایران اعتراض کنید، مراجع می‌نویسن میگن چرا سکوت کردید، چرا به داد مردم نمی‌رسید. مراجع همیشه ملجا و مأوای مردم بودن، حتی بارها تهدید شدن، زنگ زدن خونه‌شون میگفتن که دخترتو بازداشت می‌کنیم، خودتو می‌برین که کسی بهت نرسه، توی پاسایشگاهی می‌ذاریمت. ولی هیچ کدوم از اینا هیچ وقت ایشونو ساکت نکرد، به انواع اقسام سعی کردن که اون نهی از منکر و امر معروفشون رو بکنن تا شاید حکومت به یک عقلانیتی برگرده که وضعیت امروز رو شاهد نباشه.
پویان فخرایی بود که از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی ایران. او به سوالات محمد زرقامی جواب میداد. از رادیو فردا در مورد احمد صدر حادثه جوادی، اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که امروز درگذشت.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
10:25 دقیقه شب در تهران. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو بشنویم. همراه بشیم با آرش حسن نیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در یکی از نوشته‌هایش که در زندان رجایی شهر نوشته و به بیرون از این زندان فرستاده، تأکید می‌کند که اعتقاد عمیقش بر این است که انسان در طول زندگی باید آزاد باشد، آزادانه زندگی کند و پیوسته برای آزادی و رسیدن به اجرای عدالت مبارزه کند. رضا شریفی بوکانی نحوه بازداشت و حال هوای روزها و هفته‌های نخست بازجویی‌هایش را این گونه شرح می‌دهد. او می نویسد در اردیبهشت ماه سال 89 در حالی که در کافینتی حضور داشته با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شده است. این فعال حقوق بشر نوشته نزدیک به یک ماه نخست بازداشت را در بازداشتگاهی که نمی دانسته کجاست در انفرادی گذرانده و تحت بازجویی هایی بوده که به نوشته او با ضرب و شتم و خشونت و حتی شکنجه با شوکر الکتریکی همراه بوده است. رضا شریفی بوکانی از انتقال خود به بند امنیتی 209 زندان اوین خبر داده و اینکه نزدیک به 80 روز را در سلول‌های انفرادی این بند روزگار گذرانده، در حالی که گاه هر روز تا ساعت‌ها بازجویی‌های فشرده و سخت را تحمل می‌کرده است. این فعال حقوق بشری اهل کردستان در این دست نوشته که در سایت‌های اینترنتی فعال در حوزه حقوق بشر منتشر شده است، نوشته ماموران اطلاعاتی و بازجویانش برای گرفتن اعتراف از او را نزدیک به 48 ساعت به حالت آویزان نگاه داشتند که پس از آن دست چپش از کار افتاده است. آقای شریفی بوکانی از تحت فشار بودنش برای اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی به آنچه ماموران از او می‌خواستند خبر داده که به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی او زیر بار انجام این اعترافات نرفته است. پس از نزدیک به 6 ماه بازداشت، آقای شریفی به زندان رجایی شهر کرج تحویل داده شد. این فعال حقوق بشر اهل کردستان ابتدا به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. سپس این حکم به 30 سال و 6 ماه زندان تعدیل یافت تا اینکه در آخرین مرحله محاکمه این زندانی سیاسی عقیدتی و با براءت او از برخی اتهامات همچون جاسوسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات آقای شریفی بوکانی عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و اقدام علیه امنیت ملی بود. در حالی که این زندانی سیاسی عقیدتی دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می‌گذراند، با شکایت ماموران زندان رجایی شهر که او را به انتقال اطلاعات داخل زندان به بیرون از آن متهم می‌کردند، برای بار دوم دادگاهی شد. رضا شریفی بوکانی در دادگاه دوم که در جریان زندانی بودنش در محل شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد، به تحمل 4 سال حبس دیگر محکوم شد تا مجموع سالهای محکومیتش با کسر 6 ماه زندان تحمل کرده به 7.5 سال حبس تعزیری افزایش یابد. رضا شریفی بوکانی در مدتی که در زندان رجایی شهر محبوس بوده، بارها و بارها نامه‌هایی از آنچه در این زندان بر سر زندانیان عقیدتی سیاسی می‌رفته نوشته است. همین موضوع موجب نارضایتی مسئولان زندان از او شده است. در خرداد ماه سال 91 به حکم شورای انضباطی زندان رجایی شهر، این زندانی سیاسی عقیدتی از برقراری تماس تلفنی با بیرون از زندان محروم شد ده روزی را در انفرادی های بند 5 زندان رجای شهر گذراند و برای نزدیک به یک ماه نام او در فهرست زندانیان ممنوع الملاقات قرار گرفت.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و به این آدرس بفرستید و مطمئن باشید آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. مرسی از اینکه با ما بودید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر سینم هم زعترانی خزن قلفی دار کار همدانی که شهر سینم هم زعترانی خزن قلفی دار کار همدانی اره بالا برز اره بالا برزان هر جهای نهون هل هل یرزان چمو واتیرون چتره بسینم چتره بسینم گوشوار بارم ارای گوشت شون به واشونم درید دوگیونم شون به واشونم درید دوگیونم کاشینش گور یه دستش و آینه یه دستش و آینه خوشم میکتیمار آی خوشم
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
ای به بلهی به بشکن لب بنگره که به بشتی نه به وسیبه ما بابا بشه دو به بختره غه به بشتی یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به 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 جونه هه به بردو تا تو بابا زنده بابا باشی. ای به بلهی به بشکن لب بنگره که به بشتی نه به وسیبه ما بابا بشه دو به بختره ره به بشتی یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به 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 جونه ها به بردوتا تو بابا زنده بابا باشی. به بگا برقه به بهله یه به بزمو کنه به بهمن نه به بگا برقه به بهله یه به بزمو کنه به بهمن تو به بورا که می بیبینم ها به بزمو کنه به بهمن یو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به 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 جونه ها به بردوتا تو بابا زنده بابا باشی. مو 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 ناره می می چم آقا را ببفته به بابا بالا خوب بونه نرگه به وسنه رو تو بابا همی ها بابا لا جو ببونم تو بابا باشی او بابا مرم تو بابا باشی به 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 جونه ها ببر دوتا تو بابا زنده بابا باشی. ای به بلهی به بشکن آبابام عرب بونه که به به یارام به بشنوه آب و آتیش به جو ببونه جو ببونم تو بابا باشی او ببومرم تو بابا باشی به 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 جونه ها به بردوتا تو بابا زنده بابا باشی جو ببونم تو بابا باشی او ببومرم رب تو بابا باشی به 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 جونه ها به بردوتا تو بابا زنده بابا باشی جو ببونم تو بابا باشی او ببوم رب تو بابا باشی به 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 جونه ها به بردوتا تو بابا زنده بابا باشی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you. bu burde ki jon ki malam kar dud bu burde ki jon ki bak sate gol bu khurde ki jon ki khalb zakan shal bu khurde ki jon ki di jon ki jon ay ki di jon ay ki di jon akh nazar ki ki kab nazar ki ki akh nazar ki ki kab nazar ki ki Çarın soy bazazın bu bazaz tırıp parçı bu Çarın soy karrazın bu karraz tırıp çikçi bu Çarın soy erbabın bu erbab tırıp güzel daş Çarın soy darabın bu darab tırıp bu dil kaş Gidi can oy gidi can ay gidi can oy gidi can Aklınızın Kab bazan titi, akh bazan titi, kab bazan titi. Chale bu shay kasak bu boy, kasay bi changushte, bi karu bi arhamte, ki khon kab dushte. چره بوشایی کسک بوبای کسی بی چنگ روشته بی کارو بی آرگمته بی خون که دوشته کی دی جان آوی کی دی جان آی کی دی جان آوی کی دی جان آخ نزن تی تی گر بزن تی تی آخ نزن تی تی گر بزن تی تی
بر روی خط فردا
آقای خامنه ای چطور میتونه نگران وضع مردم ایران باشه وقتی مردم فلسطین در سختی زندگی میکنن
آقای خامنه‌ای، اون سال که گفتید جهاد اقتصادی کشور با بزرگترین بحران‌های اقتصادی درگیر شد، سال بعد اعلام کردید تولید و سرمایه ملی عملاً کشور رو در تولید فلج کردید. امسال هم در سخنرانیتون سال نو صحبت از با خاک یکسان کردن هلاوی کردید. من فکر میکنم باید یه فکری به حال مردم خرمشهر رو آبادان بکنید. خدا کنه ما رو امسال با خاک یکسان نکنید.
آقای خامنه‌ای، شما به جای اینکه به فکر با خاک یکسان کردن اسرائیل باشید، به فکر ایران و ایرانی باشید که در طول این 34 سال حکومت جمهوری اسلامی با خاک یکسان شده. بهتر از شما به فکر آبادانی ایران باشید.
صدای شما صدای فرداست.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بودم.